شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران انتخابات در جمهوری اسلامی را نمایشی نامید. جاستین ترودو در دیدار با محمد جواد ظریف خواستار تحقیقات کامل ایران در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. و فرانسه اولین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در این کشور اعلام کرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدئویی انتخابات پیشروی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی ایران نامید. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت: حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است. The Iranian regime is holding
what it calls elections on. رژیم می‌خواهد شما باور کنید این یک انتخابات آزاد و عادلانه است، در حالی که رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده. روحانیون برندگان و بازندگان را پیش از آنکه رأی مردم به صندوق انداخته شود تعیین می‌کنند. حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبرو است و این افتضاحی است که رژیم مسئول همه آن است.
Give them a real choice. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. در همین حال رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات انتقادات زیادی را در ایران به دنبال داشته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و از طریق او از ایران خواست تا به تحقیقات دامنه‌دار در مورد سرنگونی هواپیمای پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین ادامه دهد. جاستین ترودو سپس در یک نشست خبری در مورد دلایل دیدارش با وزیر امور خارجه ایران گفت به خانواده قربانیان کانادایی قول داده تا تمامی توانش را برای پاسخگویی مقامات ایران به کار گیرد و خواستار تحقیقات کامل در این باره شود.
ما با مقامات ایران در این زمینه کار می‌کنیم. باید با ایرانی‌ها کار کنیم تا موفق به کسب پاسخ از آنها برای کانادایی‌ها شویم. تمرکز من بر این موضوع است.
نخست وزیر کانادا همچنین بر لزوم همکاری‌ها در سطح بین‌المللی تاکید کرد و گفت همیشه در گفتگو با رهبران جهان اهمیت ارزش‌های حقوق بشری برای کانادا و عمومیت دادن آن در همه کشورها را یادآور شده است. فرانسه امروز شنبه نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در این کشور و در قاره اروپا گزارش داد. به گفته اگنس بویزین وزیر بهداشت فرانسه، شخص قربانی یک گردشگر 80 ساله چینی است که بر اثر نارسایی شدید ریوی جان خود را از دست داده است.
دیشب از مرگ بیمار 80 ساله ای که از 25 ژانویه در بیمارستان تحت معالجه بود و از عفونت ریوی ناشی از ویروس جدید رنج می برد مطلع شدم. این بیمار یک توریست چینی از استان هوبی بود. وی 16 ژانویه وارد فرانسه شد و در 25 ژانویه بستری شد. وضعیت وی به سرعت رو به وخامت گذاشت و برای چند روز در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت.
در همین حال کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد با مرگ 143 تن دیگر در این کشور تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1500 تن رسید که 3 تن از آنها در پکن جان باختند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نیز افزایش یافته و به 66500 تن نزدیک شده است. مشروع تازه ترین خبرها رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای در مورد پرونده روح الله زم ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکن است مدیر سابق کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم در ایران به اعدام محکوم شود. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد این بیانیه چنین می‌گوید:
در تاریخ 21 بهمن 1398 دادگاه آقای روح‌الله زم مدیر سایت آمد نیوز در تهران برگزار شد. در نخستین جلسه دادگاه آنچه که رسانه‌های نزدیک به حکومت که مجوز داشتن تونستن برن منتشر کردن، نشان دهنده آن است که این دادگاه به شکل کلی حقوق این متهم رو رعایت نکرده است. افزون بر این که دادگاه‌های انقلاب دادگاه‌های غیر قانونی هستند و علاوه بر آن در طی همه این سال‌ها متهمان در دادگاه‌های که محاکمه شدند و به حبس‌های طولانی محکوم شدند از حقوق ابتدایی خودشون، حقوق اولیه خودشون محروم بودند. مهمترین آن هم داشتن وکیل بوده، وکیلی که خود انتخاب کنند. شنوندگان هم می‌دونند که قانونی رو که جمهوری اسلامی در آیین دادرسی تصویب کرد اجازه انتخاب رو از متهم گرفت. آقای زم در این دادگاه محاکمه میشه که به 17 اتهام باید پاسخ بده. از این میان مفسد فی الارض، جاسوسی. برخی از این اتهام ها میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشه. آنچه که ما را نگران کرده، نخست محروم بودن از حقوق اولیه ایشونه، دوم پس از روبوده شدن ایشون و بردنشون به تهران این محاکمه در اصل به نوعی تهدیدیه برای کشتن ایشون. در این اطلاعیه ما از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله از گزارشگر ویژه برای قتل‌های غیرقضایی، اعدام‌های غیرقضایی، گروه کار بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان خواستیم که اقدام کنند در این باره.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز نقل قولی از نزدیکان آقای زم رو آورده در این بیانیه. سوالم این هستش که جزئیات بیشتری شما شنیدید از نزدیکان آقای زم؟
این نقل قول که بر این وصله مبتنیه که به ایشون توصیه کردند که برای پیچیده نکردن کار خودتون از وکیل منتخب خودتون صرف نظر کنید. در همین بیانیه ما توضیح دادیم این تقریبا همان توصیه‌ایه که به تمام زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی داده میشه برای محروم کردنشون از حقوق نخستین خودشون. بدون شک فشارهایی که بر ایشون بوده، یعنی مشخص نیست اساساً در کجا نگهداری میشن، به چه شکلی، فیلم هایی که اینجا و آنجا، عکس هایی که اینجا و آنجا منتشر میشه، چهره درهم تحت فشار ایشون رو نشون میده. خب همه اینها در همان یک کلام توصیف شده که ایشون از حقوق اولیه خودش محروم شده. یعنی یک وکیل نیست که در تمام مدت بازجویی باشه بنابر قانون، قانون جمهوری اسلامی، و سپس در دادگاه که بتواند از ایشان دفاع کند. این وکلای تسخیری که مورد تایید دستگاه قضایی هستند، اکثریت قریب اتفاقشون قاضی های قدیم زندانبان هستند، اکثریت قریب اتفاقشون خودشون شکنجه‌گرایی هستند که به اصطلاح عامیانه‌ای که مردم میگن دستشون با دستگاه قضایی در یک کاسه.
آقای معینی، سوال آخرم از شما این هستش که چقدر حواشی مرتبط به روح الله زم، پیشینه سیاسیش و نحوه دستگیریش تأثیر گذاشت در بیانیه‌ای که شما در نهایت منتشر کردید؟
آنچه که برای ما اهمیت داره دفاع از حقوق انسان هاست، ورای آن که این فرد به چه چیزهایی معتقد باشه و چه کارهایی کرده باشه. دادگاه عادلانه از حقوق نخستین انسان ها، ما از این دفاع میکنیم. در طی تمام فعالیت های گزارشگران بدون مرز ما از روزنامه نگاران با هر عقیده و گرایش و هر اتهامی اگر در چارچوب اطلاع رسانی باشه دفاع کردیم و خواهیم کرد. چه روزنامه نگاران اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه چپ، چه راست، در مجموع خودش آنچه که برای ما اهمیت داره دفاع حقوقیه. ما از هیچ فردی دفاع نمی کنیم، ما از حقوق انسان ها دفاع می کنیم. ضمن آن که در همین اطلاعیه ما توضیح داده ایم که آمد نیوز بارها بنابر منابع مستقلی که کار کردند رو این سوژه به نوعی از فریب خبرسازی استفاده کرده بود، از خبرهای دستکاری و یا خبرهایی که جناهای مختلف نظام در اختیارش می ذاشتن یا دستگاه های امنیتی استفاده کرده بود، که این در چارچوب کار روزنامه نگاری کار درستی نیست. اما آمد نیوز اطلاعات و اطلاع رسانی گسترده‌ای هم داشته است. بنابراین مجموعه این مسائل رو باید دید و به ویژه من باز هم تاکید میکنم دفاع ما دفاع از حقوق انسان هاست و نه دفاع از باورهای شخص و شخصیت شخص.
گفتگو با رضا معینی رو میشنیدید، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره بیانیه این سازمان در خصوص پرونده و محاکمه روح الله زم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در کنفرانس امنیتی مونیخ به سر میبره گفته که جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهند شد. حامد محمدی کارشناس امور هوانوردی معتقده که ایران میتونه رهبری تحقیقات در مورد جعبه های سیاه پرواز سرنگون شده 752 رو بر عهده بگیره، اما تکنولوژی گشودن جعبه سیاه رو نداره و تبعات سیاسی گشوده شدن جعبه سیاه برای ایران شاید پاسخی باشه بر این سوال که چرا جعبه سیاه رو به فرانسه نمیفرسته. بشنویم با هم.
بر اساس قانون سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو مشخص کرده که شیوه بررسی سوانح به چه ترتیبه و مشخص کرده طبق مواد انکس 13 چه کشورهایی میتوانند مسئولیت بررسی سوانح به عهده بگیرن و چه کشورهایی میتوانند هماهنگ کنند. بخشی از صحبت‌های آقای ظریف که میگه ایران میتونه رهبری بررسی رو به عهده بگیره درسته، اما ذیل همون اومده کشوری که رهبری رو به عهده میگیره یا مدعی میشه که میتونه این مسئولیت رو داشته باشه باید از شرایط و امکانات کافی، چه از نظر علمی، چه از نظر تجهیزات و از نظر تخصص برخوردار باشه. جمهوری اسلامی نه تنها در مورد جعبه سیاه این هواپیمای بوئینگ که تازه 3 سال ساخته شده امکانات و علم کافی نداره و خودشون هم میدونن، در مورد هواپیماهای قدیمی تر و کهنه تر هم امکاناتش کافی رو برای بررسی جعبه سیاه نداره. در این مورد علت این که جمهوری اسلامی نمیخواد جعبه سیاه به بیرون بره اطلاعاتیه که اون جعبه سیاه خواهد داد و مبحث دیگه از نظر فنی خارج میشه و مسئله سیاسی میشه و امنیتی. بررسی مسائل فنی ممکنه طول بکشه، اما در نهایت جمهوری اسلامی مجبوره یا موافقت بکنه جعبه سیاه رو منتقل بکنن به یک کشور دیگه و یا کشورهای دیگه کوتاه بیان موقتا و بررسی بکنن داخل جعبه سیاه چه خبره. اون چیزی که مشخصه اینه که بار سیاسی این پرونده خیلی بیشتر از بار مسائل فنی شده و باید منتظر اتفاقاتی باشیم که حتی به امنیت جمهوری اسلامی، نه ایران، به امنیت جمهوری اسلامی صدمه بخوره. یعنی ممکنه اتفاقاتی بیفته که صنایع هوایی ایران زیر سوال بره یا حتی محرومیت‌ها و مجازات‌های شدید بین‌المللی.
نظرات حامد محمدی رو میشنیدید، کارشناس امور هوانوردی، درباره مناقشه جعبه سیاه پرواز 752 در کنفرانس امنیتی مونیخ. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
با چه روی روحانی از مردم میخواد که به پای صندوقای رای برن و ایشون از ثمره انقلاب میگه؟ ثمره انقلاب چیزی جز کشتار و زندان و قتل و دستگیری نبوده. این چه التماسیه به مردم میکنید؟ مردم پای صندوقای رأی شما نخواهند رفت، به شما رأی نخواهند داد.
اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، بله این موقع مشارکت بیشتر میشود و مجلس هم قوی میشود. حتما با انتخابات آزاد و سالم، نه با نظارت استصواب.
آنان دیگر هرگز نخواهند توانست ایران را به دهه 60 بازگردانند، به این خیالی است خام.
نظرات شما همراهان رادیو فردا رو میشنیدید. اگر که مایل هستید شما هم درباره وقایع روز با ما صحبت بکنید، شماره تلفن 20420221122113 در اختیار شماست. همچنین در تلگرام ما رو به @فرداگرام بشناسید پیدا کنید و در اونجا نظراتتون رو به شکل صوت ارسال کنید. تا بعد.